ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. نواز شریف میگوید پاکستان مصمم است در مبارزه با جیش العدل به ایران کمک کند. رأی‌گیری جدایی طلبان در دو استان شرقی اوکراین آغاز شد. و حسن روحانی میگوید آنچه ایران میتواند در برنامه هسته‌ای به دنیا عرضه کند شفافیت بیشتر است. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری رادیو فردا همراه باشید. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش مصمم است برای از بین بردن گروه جیش العدل به ایران کمک کند. به گزارش ایسنا، آقای شریف که در تهران به سر میبرد تأکید کرد که پاکستان پیشتر نیز در مقابله ایران با گروه جندالله با ایران همکاری نزدیکی داشته است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به حوادث مرزی میان دو کشور گفت پاکستان خود قربانی تروریسم است و این موضوع ضربه های سختی به اقتصاد پاکستان زده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این دیدار از کمک پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی که توسط جیش العدل به گروگان گرفته شده بودند تشکر کرد. از صبح یکشنبه در دو استان شرقی اوکراین که کنترلشان از دست دولت مرکزی این کشور خارج شده، رأی‌گیری برای رفراندوم جدایی این مناطق از اوکراین آغاز شده است. این رفراندوم توسط شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در استانهای دونتسک و لوهانسک برپا شده و کشورهای غربی و دولت اوکراین آن را غیرقانونی خواندند. جدایی طلبان در یک ماه گذشته ساختمان‌های دولتی را در این مناطق به اشغال خود درآوردند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که استقلال این مناطق اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. رأی‌گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شده و به گفته رسانه‌های روسی مشارکت مردم در نخستین ساعات رأی‌گیری بسیار زیاد بوده است. در ارتباط با این خبر همکارمان آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا از کیف گزارش می‌دهد.
یکشنبه در دنیتسک و لوگانسک دو استان شرقی اوکراین که عملا از کنترل کیف خارج شدند همه پرسی درباره جدایی از اوکراین برگزار شد. رهبران جدایی طلب از مشارکت بی‌نظیر مردم خبر دادند. هیچ ناظر مستقل بر این انتخابات نظارت ندارد. حضور خبرنگاران نیز بسیار محدود است و حتی خبرنگاران روس گله‌مندند که از ورود به برخی حوزه‌های اخذ رأی منع شدند. بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گزارش داد برخی از شرکت کنندگان 3-4 بار در همه پرسی شرکت میکنند و اجازه دارند جای سایر اعضای خانوادهشان رای دهند. در آستانه رای‌گیری ویچسلاو پانوماریوف شهردار خودخوانده سلاویانسک که به اصلی ترین پایگاه شبه نظامیان هوادار روسیه تبدیل شده گفته بود شکی ندارد 100% اهالی محلی در همه پرسی شرکت میکنند و همه بدون استثنا به نفع جدایی از اوکراین رای خواهند داد. در روزهای گذشته سازمان امنیت اوکراین مکالمه ای را افشا کرد که میگوید بین یکی از رهبران جدایی طلب در دنیتسک و الکساندر برکاشوف رئیس نهضت اتحاد روسی در مسکو انجام شد. در این مکالمه رهبر جدایی طلبان گله‌مند است که بدون حمایت نظامیان روس برگزاری رفراندوم با مشکل روبرو خواهد شد و هم صحبتش در مسکو به وی میگوید که بی توجه به مشارکت مردم نتایج همه پرسی را عددی نزدیک به 100% اعلام کند. خبرگزاری اوکراینی لیگا نوشت صبح یکشنبه در حوالی اسلاویانسک گروهی از افراد مسلح بازداشت شدند که حامل جعبه های حاوی بیش از 100,000 برگ پرشده رای‌گیری بودند. یک حوزه اخذ رای درباره جدایی دنیتسک و لوگانسک از اوکراین در مسکو نیز دایر شد. سرگی الکساشنکو تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که همین امر حمایت روسیه از جدایی طلبان در اوکراین را نمایان می‌سازد.
20 سال اوکراین جلای نیکاکیخ там не було ні повстанців, ні провозглашених республік. Люди друг другу не стріляли, там ні в одній частині.
Тей 20 سال استقلال اوکراین نه جدایی طلبی نه جمهوری‌های خودخوانده نه درگیری‌های مسلحانه در این کشور اتفاق نیفتاد. ناگهان این کشور با آشوب کشیده شد. بخشی از آن اشغال و به کشوری دیگر الحاق شد. در مرزهای آن ارتش کشور همسایه سفارایی کرده ولی مقام‌های روس می‌گویند مسکو هیچ نقشی در مناقشه اوکراین ندارد. بیشک نزدیکان یاناکوویچ این جریان را در منطقه به راه انداختند، اما روسیه بر این آتش نفت می‌ریزد. اگر رئیس جمهور روسیه واقعا می‌خواست در کاهش تنش‌ها سهم داشته باشد، اجازه نمی‌داد در مسکو همه پرسی جدایی طلبان برگزار شود و رهبرانشان را همانطور که به آزادی ناظران اروپایی واداشت، نسبت به چشم‌پوشی از همه پرسی نیز متقاعد می‌کرد.
شنبه الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، بار دیگر از محافل سیاسی، تجاری و مدنی کشور خواست تا در مذاکرات برای واگذاری اختیارات بیشتر به استانها شرکت کنند. او در این حال تصریح کرد کسانی که به کشتار، آدم ربایی، تصرف ساختمانهای دولتی و مقابله مسلحانه با نیروهای امنیتی اوکراینی دست زدند، طرف مذاکره نیستند و سرکوب خواهند شد. یک شنبه سرگی پاشینسکی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، طی نشستی مطبوعاتی در کییف اعلام کرد عملیات ضد تروریستی در شمال و مرکز استان دونیتسک در مرحله نهایی قرار دارد. این در حالی است که خبرگزاری ها گزارش می دهند در اسلاویانسک شب یک شنبه دو نظامی اوکراینی در حمله شبه نظامیان به مرکز تلویزیون زخمی شدند. در کراماتورسک نیز شورشیان مسلح به فرودگاه حمله کردند و 4 نفر از جمله 3 زن از کارکنان فرودگاه را ربودند. شواهد فراوان دلبران است. گروگان ها مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می گیرند. همچنین درگیری های اصلی به بندر ماریوپل در جنوب استان دونیتسک منتقل شده. کیه و غرب معتقدند در شرق اوکراین نیروهای ویژه ارتش روسیه هسته اصلی مبارزه مسلحانه را تشکیل می‌دهند و سازماندهی هواداران روسیه در میان اهالی محلی را بر عهده دارند. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا، کیه.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ایش اقدامی مخفیانه انجام نداده و آنچه ایران می‌تواند به افکار عمومی جهان عرضه کند شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت می‌کنیم که اقدامات ما در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. ایران در سال 2003 میلادی با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است. اما حسن روحانی گفت که بر اساس قوانین بین‌الملل ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته است. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب که روز شنبه برای بازجویی به شعبه دوم بازپرسی اوین احضار شده بود، بازداشت شد. گیتی پورفاضل، وکیل آقای میردامادی، به خبرگزاری ایرنا گفت که پیشتر اتهام وی تبلیغ علیه نظام بوده، اما او همکنون با اتهام جدید تبانی نیز روبرو شده است. سراج الدین میردامادی مرداد ماه سال گذشته از فرانسه به ایران بازگشت و به محض ورود گذرنامه‌اش توقیف شد. این عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تاکنون چندین بار بازجویی شده بود. پیرامون این موضوع، فرین عاصمی با صدرا میردامادی، برادر سراج الدین میردامادی، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره نحوه بازداشت برادرش پرسیده است. صدرا میردامادی در مشهد:
ایشون شنبه احضار شده بود به دادسرای شهید مقدس اوین و خب سر موقع رفت و اونجا به خاطر گردشکار جدیدی که سپاه طی بازجویی های اخیر ازشون کرده بود اتهام جدیدی رو قرار بود بهشون تفهیم کنن، یعنی پیشبینی ما این بود و خب درست هم بود در واقع، که اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت داخلی بود علاوه بر اتهام اول ایشون که تبلیغ علیه نظام بود و حدودا 4-5 ماه پیش دادگاه توسط قاضی صلواتی برگزار شده بود، اما خب قاضی رفع نقص داد و پرونده به تعبیر ایشون در اختیار سپاه قرار گرفت و خب سپاه هم سری بازجویی در نهایت نظرش روی همین ماده 610 بود که قرار بود ایشون بره یه روز بره و تفهیم اتهام بشه و مثل دفعات قبلی برگرده، که خب در نهایت منجر به بازداشت ایشون شد. البته ما دیروز هم که ایشون رفته بود تو شهرم بی خبر بودیم، با وکیل ایشون تماس گرفتیم که احتمال بازداشت میره، خب طبیعی هم بود. امروز صبح خانم پورفاضل وکیل ایشون مراجعه کردن به زندان اوین و اونجا مطلع شدن که به دستور بازپرس فکر میکنم شعبه 2 بازداشت موقت شده به تعبیر ایشون تا زمان دادگاه.
آقای میردامادی، این اتهام تبانی که گفتید اضافه شده به چه دلیل الان اضافه شده و چرا پیشتر از این نبوده؟
این اتهامی که سپاه روش تاکید داره، یعنی سپاه میگه که اون تبلیغ علیه نظام برای شما در واقع اتهام کمیه. حالا این که از میکنم تعبیر خود ایشون بود و بر اساس مصاحبه ها فعالیت های ایشون کار در رادیو زمانه ایشون نوشته اون مواردی که اتهام فعالیت همکاری با تلویزیون رسا، نشست های ستارگان خرداد و این مواردی که خود ایشون هم توی صفحه فیسبوکش آورده بود روسی از اون کلیاتی بود که توی بازجویی‌ها مطرح می‌شد علیه ایشون و مجموعه مصاحبه هایی که حالا ایشون در رسانه های مختلف خارج از کشور بعد سال 88 داشتن، اینها رو به عنوان دلائل اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام در واقع یک عمل رو به دو عنوان مجرمانه انتساب دادن به ایشون. و خب اینم در نوع خودش به لحاظ حقوقی خیلی جالب توجه که ایشون با یه سری مصاحبه هایی کرده هم مصداق تبلیغ علیه نظام شده تمام به ایشون و هم مصداق اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور.
آیا قرار وثیقه‌ای برای آقای میردامادی صادر شده؟
وکیلشون فقط بهشون گفتن که وکیل شما زندان هست، یعنی بازداشت شده، دیگه کار دیگه از دست ایشون یا بر نیومده امروز دست کم. ایشون اوائل که رفته بود یه قراری براش صادر کرده بودن اما اون قرار توفاق و سبکی بود، همون قبل از دادگاه اول، یعنی تو جلسات دادسرا و بازپرسی اول که حدودا 5-6 ماه پیش بود. اما طبعا این که ایشون بازداشت کردن یعنی که قرار کفالت ایشون رو به تشخیص بازپرس تبدیل کردن به قرار بازداشت و قاعده حقوقی اینه که خب تا 48 ساعت نهایتاً بازداشت موقت باشه و بعدش تقاضای تسلیم وثیقه بکنن که حالا اون دیگه من بعید میدونم همچین داستانی اگه اتفاق بیفته که این دیگه باید با وکیل ایشون صحبت کرد که ببینیم چیکار میشه کرد.
آقای میردامادی زمان برگزاری دادگاه بعدی برای برادرتون آیا مشخص هست؟
نه تاریخی تعیین نشده واسه دادگاه ایشون و نمیدونیم ما چی گذشته داخل. چون صبحم که رفته بود که ما ازش خبر نداشتیم، فقط می‌دونستیم که قراره بره. نه اینکه معلوم هست تا کی ایشون رو می‌خوان نگه بدارن. اما به هر حال ما پیگیر کار ایشون هستیم، هم ما و هم وکیل ایشون، که ببینیم که به کجا میرسه.
گفتگوی فرین عاصمی با صدرا میردامادی، برادر سراج الدین میردامادی رو میشنیدید که درباره بازداشت برادرش صحبت میکرد. اما در طول مدت 24 ساعت شبانه روز ارتباط شما با رادیو فردا ادامه دارد و پیامگیرهای رادیو فردا مشغول ضبط نظرات شما هستند. فرصتی است حالا تا بخشی از این نظرات شما رو بشنویم که با ما و سایر شنوندگان در میان گذاشته اید.
می‌خواستم عرض بکنم که در حکومت ولایت مطلقه بر مردم یک کشور به چشم یک ملت نگاه نمیشه، چون ملت یک تعریفی داره، صاحب حق و اختیاره، در سرزمین اجدادی خودش حق مشارکت و تصمیم گیری داره و در اداره امور کشور سهیمه و دولت کارگزار ملته. لذا نگاه حکومت مطلقه به مردم ایران نگاهی است از دریچه امت. اداره امت در قواره چوپان و گله بهتر تعریف میشه. اختیار گله به دست چوپانه، هر گوسفندی هم که راهش رو از گله جدا کنه سگهای چوپان او رو به گله باز میگردونن. بهترین مصداق این نگاه حبس خانگی نزدیک به 4 سال 2 کاندیدای ریاست جمهوری است که بدون این که از خودشان سوالی بشود میگویند به صلاح آنهاست که در خانه امن برای مدتی در حبس خانگی باشند. و همین تفاوت نگاه هاست که این مشکلات امروز رو به وجود آورده.
من ارزشی رو از گیلان میخواستم به این دلواپسی محترم بگم آقایون خسته نباشید. ممنون، واقعا خیالمون راحت میشه وقتی شما دلواپسی، شما به ما قوت قلب میدید. ولی اون وقت که پاکترین دولت جمهوری اسلامی کثیف‌ترین اختلاف قرن انجام شد یادم نمیاد شما دلواپس شده باشید.
حالا که این تعداد اندک دلواپس هستن مطمئن شدم که راهی که دولت و آقای روحانی و هیئت همراهش دارن میرن بسیار درسته که اینا رو دلواپس کرده با امید موفقیت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و اما این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که به گفته مقام‌های عراقی، شورشیان مسلح در این کشور بامداد یکشنبه به یک پاسگاه دورافتاده در شمال عراق حمله کردند و 20 تن از نظامیان را شبانه کشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حمله در روستایی در نزدیکی شهر شمالی موسل رخ داده است. به گفته منابع پزشکی، دست‌های 11 تن از قربانیان پشت سرشان بسته بوده و این افراد به خاطر شلیک گلوله از فاصله بسیار نزدیک جانشان را از دست دادند. تا 15 دقیقه دیگر میتونید شنونده بخش بعدی خبرها باشید. تا موقع بخش موسیقی شما را همراهی میکنه. من بابک غفوری آذر هستم و لحظات خوبی را برای شما آرزو می‌کنم.